چه جایی بی خودی هست، یعنی اون خشمشون رو که در واقع در وجودشون هست چون نمیتونن به پدر مادر بیان بکنن، بروز بدن، میرسن در درون خودشون و کم کم میرن به شکل به اصطلاح بیماری افسردگی و اضطراب اینها خودشون رو در واقع رفتارشون رو نشون میدن. و تو چنین مواقعی ما میبینیم که مثلا کودکان دارای شخصیت‌های افسرده میشن، شخصیت‌های اضطرابی پیدا میکنن و در واقع افرادی هستن که دل و دماغ هیچ نوع کاری رو ندارن، به خصوص تو دوره نوجوانی ما اینو به شدت میبینیم، چون معمولا به خصوص دوران نوجوانی دوران غلیان احساسات و افکار و به اصطلاح تحولات جدیدی است در نوجوان، و ما اگه نتونیم به درستی مثلا اینا رو مدیریت کنیم بلخص تو دوره نوجوانی، احتمال اینکه اینا به سمت گروه های بزهکار و نمیدونم شخصیت های ضد اجتماعی و به اصطلاح شخصیت های به اصطلاح وابسته و شخصیت های پارانوید اینا برن زیاد میشه. البته معمولا اختلالات شخصیتی در واقع شاید یه مقداری ریشه پایداری داشته باشه، معمولا با یک بار و دوبار خشونت این تغییرات رخ نمیده، تغییرات وقتی باعث آسیب به شخصیت میشه که پایدار باشه، یعنی در رفتار روزمره ما این رو ببینیم، یعنی هر روز شاهد تحقیر و توهین پدر و مادر یا برادر یا اطرافیان یا والده مراقبین یا مثلا همسن سالها یا محیطی که در زندگی میکنه باشه، چنین فردی یاد نمیگیره که با دیگران تعامل مثبت داشته باشه، تعامل تو هم با محبت و به اصطلاح تعامل به اصطلاح دوستانه داشته باشه، رابطه صمیمانه نمیتونه برقرار کنه چون دیگران بهش در واقع محبت نکردن که یاد بگیره، دیگران بهش زور گفتن، خشونت نشون دادن، پرخاش کردن، تحقیرش کردن و در نتیجه عزت نفس کودک از بین رفته، اعتماد به نفسش از بین رفته. معمولا اگر ما به یه فردی زیاد توهین بکنیم در واقع کم کم ممکنه خودش باورش بشه که خب این فرد حتما یک مشکلی داره، اینجاست که عزت نفسش آسیب میبینه، یعنی تصویرش از خودش در ذهنش خراب میشه و این فرد رو میبره به سمت افسردگی و گوشه‌گیری و انزوا و فاصله گرفتن از اجتماع و و حتی درون خودش رفتن، یعنی دیگه حتی ممکنه افت تحصیلی و افت عمل کرد و کار و اینها پیدا بکنه، به زندگی بی علاقه بشه، یا نه ممکنه گاهی اوقات به اعتماد به نفس فرد لطمه بزنه، یعنی ما کاری بکنیم که فرد احساس کنه دست و پا چلفتیه، نمیتونه هیچ کاری بکنه، بنابراین همیشه آدم متزلزل و به اصطلاح آدم شکاک و دودل و همیشه نگرانه که این کارو بکنه نکنه، مدام با خودش در به اصطلاح کشمکش هست که کاری رو باید انجام بده یا نباید انجام بده.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ما در بخش بعدی از راه‌های کنترل خشونت کلامی از شما خواهیم پرسید. درود بر شما دوستان، برمیگردیم و با هم حرف می‌زنیم.
برای من جگه اپ بزن
گل گرونه دیله
گل خواستنگ نیازی
گرو می جگه اپ بزن
یه نیمش میان به حرف بزن
گل من نه صحبت ده
وره لگل من سمکه
بیت باره هم گپ بزن
تعاله رینا به حد دسته
من ما هم حرف بزن.
اینجا رادیو سلامته و شما شنونده با هم حرف بزنیم هستید. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. امیدوارم اونچه که تقدیم شما شده مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. در خدمت جناب دکتر اسفندیار آزاد هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیت الله، در مورد خشونت کلامی صحبت میکنیم. آقای دکتر آزاد، فردی رو در نظر میگیریم که 46-7 سال است، در محیط کارش هیچ کس نمیتونه بهش نظر بده، هیچ کس نمیتونه روی حرفش حرف بزنه، کافی حرفی بزنه و دیگران مخالفت کنن، فکر میکنه بهش توهین شده و شروع میکنه به پرخاش کردن و خشونت. این فرد راه اصلاح داره تو این سن؟ میتونه تغییر بده خودش رو؟
بله، ببینید اصولا هر نوع تغییر رو ما میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم به شرط اینکه بخوایم، یعنی معمولا وقتی تغییر ایجاد میشه که ما بپذیریم که رفتارمون رفتار اشتباهی است، لازمه تغییر پذیرشه. اگر اون فرد 47 ساله‌ای که میفرمایید خودش بپذیره که رفتارش اشتباه است و به اصطلاح این رو قبول داشته باشه، ما میتونیم به مرور زمان روش کار بکنیم تا بتونه به سمت رفتار به اصطلاح مسالمت‌آمیز حرکت
بکنه. خب این در مورد کسیه که بپذیره.
بله، کسی که بپذیره. اما کسی اگر نپذیره
حالا ما باید چی کار بکنیم در مقابلش؟
ما تو چنین مواقعی ما بایستی بتونیم واکنش ها این فرد رو پیش بینی بکنیم و برای نوع واکنشش پاسخ آماده داشته باشیم. یعنی در مقابل چنین افرادی ما طبیعتاً بایستی با احتیاط رفتار بکنیم، به گونه ای حرف بزنیم که باعث به هم ریختنش نشه، اون به اصطلاح حساسیتاش رو تحریک نکنیم، رو نقاط قرمزش در واقع ما پا نگذاریم، اونها رو در واقع دستکاری نکنیم و با احتیاط و خیلی به اصطلاح با ملایمت و با به اصطلاح صمیمانه باهاش حرف بزنیم. البته ما میتونیم با نوع رفتار خودمونم رو اون تأثیر بگذاریم، ولی خب ممکنه که خب نپذیره طرف مقابل. اما به هر حال هر رفتاری پیامد خودش رو داره. اگه من دوستانه رفتار بکنم احتمال اینکه اون خشونت نشون بده خیلی کاهش پیدا میکنه.
آقای دکتر، بعضی وقتا این مراعات ها و این در واقع در نظر گرفتن خط قرمز های طرف تبدیل به باج دادن نمیشه؟
چرا میشه؟ یعنی در واقع ببینید گاهی اوقات ما به دلیل حالا محدودیت هایی که فرد داره ما هم در واقع مجبوریم یه ملاحظاتی رو انجام بدیم، افراد ممکن دچار سوء تفاهم بشن که خب پس من حتما رفتارم درسته دقیقا. باید دیگران از من تبعیت بکنن. بنابراین ما باید با همه این ملاحظات یه جورایی در واقع خودمون رو تطبیق بدیم، یعنی در این حال که به گونه‌ای رفتار میکنیم که فرد در واقع آگاه بشه، متنبه بشه، یعنی بهش اطلاع بدیم که رفتارش میتونست بهتر باشه، اما اونجوری نباشه که در واقع اون عزت نفسش رو بیاریم پایین، هدف بگیریم یا در واقع تخریبش بکنیم که گارد بگیره در مقابل ما. ببینید اگر طرف مقابل احساس نکنه که ما میخوایم تحقیرش بکنیم، میخوایم تخریبش بکنیم، میخوایم بهش حمله بکنیم، تهاجم بکنیم، معمولا این کارو نمیکنه. حالا عنوان برنامه شما با هم حرف بزنیم هست.
بله.
بهترین استراتژی برای کنترل خشم، برای کنترل عواطف، برای کنترل خشونت حرف زدن هست. چون خشم یک احساسی است که سرکوب شده. وقتی ما بیانش بکنیم، انرژی اون خشم به مرور زمان کم میشه، کم میشه، کم میشه تا به رفتار عادی تبدیل میشه. بنابراین یکی از راههایی که ما میتونیم با این افراد ارتباط برقرار بکنیم اینه که خیلی صمیمانه و دوستانه و در واقع در یک محیط مثلا خیلی خصوصی باشون حرف بزنیم، بهشون بگیم، احساس خودمون رو بگیم، بیان بکنیم و در واقع ازشون بخوایم که در واقع این کار رو مثلا اینجوری انجام بدن یا از این مثلا نوع رفتار اجتناب بکنه. این یکی از راهکارهایی است که من فکر می‌کنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله.
اما در هر حال ما ببینید انسان یک موجودی است که در واقع از چند تا بُعد تشکیل شده، بُعد جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی. ما بایستی همیشه یک توازنی در وجودمون باشه، یعنی اجازه ندیم یک استرس، یه نگرانی، یه دلهوره، مشکل وجود ما رو به خودش اختصاص بده. چجوری میشه این کارو کرد؟ چون به اتفاقات استرس ها اثرشون مثل به اصطلاح یک ضربه میمونه که وقتی شما ضربه بدنت وارد بشه این اثرش میمونه، استرس هم اثرش میمونه، به مرور زمان رو هم دیگه انباشته میشه، انباشته میشه، یه دفعه تبدیل میشه به یک انفجار، به یک خشونت، به یک فریاد، به یک به اصطلاح گاهی وقتا حتی خودکشی. خودکشی هم یه نوع خشونت منتها نسبت به خود. تحقیر دیگران یه نوع خشونته، آسیب دیگران یه نوع خشونته، رانندگی بد یه نوع خشونته،
سکوت یا قهر کردن هم میتونه خشونت کلامی
باشه. بله، سکوت هم یه نوع خشونته، یعنی در واقع ما در خود فرو میریم، یه جور به اصطلاح انزواست، یعنی احساس میکنیم ناکارآمدیم، نمیتونیم، راه حلی نداریم برای مقابله اون مشکل، قهر میکنیم.
این سکوت و قهر خشونت به خودمون یا دیگران؟
خشونت به خودمونه، حالا ممکنه که به دیگران هم اثر بزنه، اما بیشتر در واقع یه نوعی در واقع کنارگیری است، یه نوع به اصطلاح تسلیم شدنه، یه نوع در واقع شکسته، پذیرش شکسته. اینها در واقع میتونه علتش این باشه. اما من میخواستم این رو بگم که ما باید هیجانهای به اصطلاح درون خودمون رو بیان بکنیم، بیرون بریزیم. بیانش یه راهش حرف زدن هست، یه راهش ورزش کردنه، فعالیت‌های فیزیکی، کاری هست که به شکل نمادین خشم ما رو تخلیه میکنه، کم میکنه، انرژی منفی درون وجود ما رو بیرون میریزه به شکل سالم، بدون به اصطلاح عوارض. ما خشممونو میتونیم با شکستن یه ظرف هم نشون بدیم، اما این شکستن ظرف آسیبه، یه نوع خسارت به خودمون است، یا با فریاد زدن سر دیگران میتونیم خشممونو نشون بدیم، اما این به دیگران آسیب میزنه. بنابراین راه های به اصطلاح کنترل خشم، برون ریزی خشم به شکل سالم، یکیش حرف زدنه، یکیش ورزش کردنه، یکیش به اصطلاح نقاشی کردنه، یعنی کارهای هنری، موسیقی، نواختن موسیقی، خواندن، در واقع اینها یه جور چیه؟ تخلیه هیجانی میتونه باشه، یعنی اون انرژیای منفی درون من رو به شکل خیلی مطلوبی از بین میبره. یا نه، مثلا رفتن به یک فضای خوب، به یک به اصطلاح طبیعت، کوه یا در واقع پارک، جایی که ما دوستش داریم، کنار ساحل، کنار یک برکه، جایی که ما آرامش میده، این میتونه ما کمک بکنه که خشممون رو در واقع به شکل سالم برون بریزیم که باعث بیماری خودمون و دیگران نشه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر آزاد، یاد گرفتم از دانش شما، متشکرم از حضور خوبتون و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
سلامت باشید،
درود بر شما، خدا حافظه.
ممنونم، من از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. انشالله که مطالب مورد استفاده شنوندگان محترم قرار بگیره.
انشالله، بسیار متشکرم از شما. دوستان دعوت میکنم سطر آخر از برنامه امروز رو با هم بشنویم.
آخر. به نام خدا، وقت بخیر. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس. این سوال برای همه ما اتفاق میفته و این خواسته دلی همه انسان‌های نرماله که بتونن در برابر خشونت‌ها از خودشون حفاظت کنن. این همه کلاس‌های ورزشی با عناوین مختلف فقط میخواد، اغلبشون حداقل میخوان به فرد این قدرت رو بدن که بتونه در برابر سختی‌ها و مصائب و هجمه‌هایی که بهش وارد میشه بتونن از خودشون دفاع بکنن افراد. حالا ما این محافظت و این دفاع در برابر این خشونت ها رو در تمامی مقاطع داریم. گاهی برخورد ما در برابر یک خشونت فیزیکی است. حالا میخواییم بفهمیم که در یک عبارت اگر قرار باشه در برابر یک خشونت کلامی قرار بگیریم چگونه میخواییم از خودمون دفاع کنیم. این مقوله بسیار بسیار مهمیه و انقدر این بحث طولانی و گسترده است که مسلماً در ظرف دقایق این رو نمیشه گنجوند. اما اون چیزی که به عنوان چکیده و دستمایه این قضیه وجود داره که باید خدمت شما عزیزانم عرض بکنم اینه که من اول باید بفهمم که کسی که داره به من این خشونت کلامی رو وارد میکنه کیه. یعنی اول ما بفهمیم آیا این فرد قابل حذف کردن فیزیکی از زندگی ما هست یا نه، چون واقعا خشونت کلامی یکی از مشمئز کننده ترین انواع خشونت هست. تو خشونت فیزیکی خب یه زد و خوردی اتفاق میفته و ترجیحاً به واسطه عملیات فیزیکی دردی داره و تمام. اما خشونت کلامی متاسفانه باعث ایجاد یه حس خیلی بد پایدار در فرد میشه، تا جایی که اون فرد رو ساعت‌ها، روزها، بلکه سال‌ها پس از دریافت این خشونت و مفعول واقع شدن در برابر این خشونت کلامی فرد رو آزار میده. برای این که بتونیم حالا اگر یه توضیح مبسوطی بخوایم بدیم اینه که در گام نخست اول بفهمیم آیا میتونیم از شر این آدم خلاص بشیم یا نه، و صرف نظر از آریا نبودن این پاسخ حالا میخوام 5 گام رو با شما عزیزانم در برابر این خشونت تیتروار عرض بکنم. گام اول این که ما خودمون مطمئن باشیم که خود ما نیستیم کسی که باعث بروز این بی احترامی شده. در پرونده های بسیاری باش روبرو میشم که مثلا طرف میگه که آره این آقا یا این خانم به من توهین میکنه، و وقتی که دلیلش رو میپرسیم میفهمیم که ماشه چکان توسط خود اون آدم شدید شده. ما اصلا نمیخوایم حمایت بکنیم از کسی که فحاشی میکنه یا بد دهان هست یا به زبان تخصصی از نظر کلامی درگیر خشونت هست. ما نمیخوایم بگیم کارش درسته، ولی گاهی خود ما میشیم دلیلی برای تبلور این خشونت کلامی. گام دوم فهم دلیل و منظور اون آدمه. خیلی از این مفاهیمی که اتفاق میفته برای گوینده یک معنی متفاوت از معنی شنونده داره، پس خاطرمون باشه که اول مطمئن شیم که آیا واقعا منظور اون ناسزاگویی یا پرخاشگری یا خشونت کلامی است یا نه، واقعا تو ادبیات روزمرهش در یک نیت بهتری این کار رو انجام میده. گام سومش اینه که یادمون باشه شاید طرفی که داره با ما این کار رو انجام میده داره ما رو به یک تله روانی میندازه، یعنی داره با آغاز این خشونت ما رو هم به بازی خودش میکشه. یادمون باشه در تله روانشناختیش نیفتیم. گام چهارمش اینه که در موقعیت‌های قرار نگیریم، یعنی یه جورایی نزدیک نباشیم و در مجاورت افرادی که بتونن به این راحتی به ما هجوم وارد کنن نباشیم. و گام پنجم این که به افرادی که دارای چنین رفتارهایی هستند ضرورتاً میتونیم با نگاه خصمانه نگاه نکنیم و میتونیم گاهی با یک لبخند و گاهی با یک نیت دوستانه و مشفقانه بهشون این اجازه رو بدیم که یک تغییر مثبت در زندگی خودشون ایجاد بکنم. امیدوارم تونسته باشم در این فرصت کوتاه نکات رو خدمتتون برسونم.
دوستان، حرف های ما به هیچ وجه باد هوا نیستن که بگذرن. هر حرف میتونه دلیل امید، لبخند یا حال خوب بشه. ممکنه هم باعث غم، گریه، افسردگی و ناراحتی در دیگران بشه. کاش به حرفایی که میزنیم بیشتر فکر کنیم و بیشتر دقت بکنیم در به کار بردن کلماتمون. درود بر شما، روز و روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
هر جا که هستید آرزو میکنیم در نهایت صحت و سلامت باشید. با افتخار با ادامه برنامه هامون در بخش دوم از پخش شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 امشب.
خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. خبر امروزمون افتخار آفرینی پزشکان نخبه ایرانی در مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس که مشتبه قرآنی و حسام الدین آتشی پزشکان مختره و پژوهشگر کشورمون با اختراع دستگاه هوشمند ضد عفونی کننده اشیا در برابر میکروارگانیسم های مختلف از جمله ویروس کرونا در 48مین دور از مسابقات بین المللی اختراعات سوئیس موفق به کسب رتبه سوم و مدال برنز از بین 800 اختراع مطرح از کشورهای مختلف دنیا شدند. دومین خبر امروزمون درباره یک گروه جهادیه که سالی 150 معتاد رو درمان و شاغل میکنه. قرارگاه جهادی شهید زین الدین قم در زمینه کمک به معتادان دارای یک برنامه ریزی دقیق و مدونه که در این مرکز مراجعه کنندگان به صورت رایگان درمان میشن و بعد از درمان هم برای اونها و خانواده هاشون دوره های آموزشی برگزار میشه و با هماهنگی کارخانه ها و مراکز تولیدی این عزیزان مشغول به کار میشن. خبر بعدیمون درباره تجهیز بیمارستان‌های استان قزوین به ژنراتورهای برق قوی که پیمان نامدار گفته 50% بیماران نیاز حاد به دستگاه‌های تنفسی دارند که نیازمند برق با ولتاژ بالاست و تجهیز بیمارستان‌های این استان به ژنراتورهای برق با ولتاژ بالا جون این بیماران را هنگام قطعی برق نجات داده. آخرین خبر امروز هم تحویل پروژه 360 واحدی مسکن مهر در فاز 6 شهر پرنده که بعد از بیش از 7 سال انتظار بالاخره این واحدها به صاحبانش تحویل داده شد. اما در پایان باید بگم که بین خبرهایی که شنیدید دو تا خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. اولین خبر دوست داشتنیمون درباره تجهیز بیمارستان‌های استان قزوین به ژنراتورهای برق قویه که پیمان نامدار گفته تمامی بیمارستان‌های استان از جمله بیمارستان تأمین اجتماعی مجهز به دستگاه اکسیژن سازه که اگر مشکل قطعی برق حل نشه 50% بیمارانی که نیاز حاد به دستگاه تنفسی دارن جانشون را از دست میدن. امیدواریم با توجه مسئولین جان بیماران در خطر نیفته. دومین خبر دوست داشتنیمون درباره تحویل پروژه 360 واحدی مسکن مهر در فاز 6 شهر پرنده که بعد از بیش از 7 سال انتظار این واحدها تحویل داده نشده و با توجه به اینکه پیمانکاران برای هر ماه تأخیر در تحویل واحد ملزم به پرداخت خسارت هستند، علاوه بر عدم انجام تعهدات مفاد قرارداد، تقاضای ارزش افزوده چند میلیونی از صاحبان این واحدها رو دارند. امیدواریم این مشکل هم با توجه بیشتر مسئولین و نهادهای زیربط حل بشه. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
و شیدا، سرزمین مردانی چون جان آرا.
باز هم گرامی می‌داریم چنین روز بزرگی رو، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رو، یک بار دیگه فرارسیدن سال روز آزادسازی خرمشهر رو محضر مبارک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. دعوت میکنم تا ثانیهای دیگر شنونده برنامه پاسخگو باشید لطفاً، که به صورت زنده توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما میشه.
پاسخگو